گرفت. واقعا افراد شجاع معمولا افرادی هستند که شجاعتش با ایمان آمیخته است. هر قدرتی رو انسان شجاعت نمیدوند. شجاعت این است که در مقابل باطل انسان بایستد. شجاعت این است که انسان از حق دفاع کند. وقتی انسان از حق دفاع کرد او شجاعست. حالا چه ظاهراً شکست بخورد و یا پیروز بشد، مهم این است که در چه مسیری انسان قدرتش رو به کار ببرد. به قول امیرالمومنین در دعای کمیل، اولا خدمت که جوارهی، خدایا این قدرتم رو و این جوارهم رو، اعضایم رو در راه عبادت تو مصروف بدار. و این خیلی مهم است، ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلوم، گفتن سخن حق نزد قدرتمندان معمولا از بالاترین مصادیق شجاعت است و اینا پاداش بزرگی در پیشگاه خدا دارند. حالا در روایت داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از محل عبور میکردن، دیدن یه عده دارن حالا به قول امروز زیبای اندام به کار میبرن و قدرت ظاهری و بدنی خودشونو به رخ همدیگه میکشن و پیامبر از اونجا عبور کرد و فرمود میخواد به شما بگم شجاع‌ترین شما کیان. حالا هر کسی فکر میکرد رو که زور بازو قوی تری دارد، پیغمبر او رو خواهد گفت. فرمودن اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند. واقعا انسان وقتی یه جای میتوند بر غضب خودش غلبه کند او شجاع است، او مقاوم است. ولی انسانی که زود از جا در میرد، انسانی که اصلا نمیتوند یه رازی رو نگه دارد، او انسان انسان شجاعی نیست. پس بنابراین شجاعت اخلاقی به مراتب از شجاعت جسمی برتر است. قوی ترین انسان ها کسانی هستند در روایت که بر نفس خودشو غلبه کنن. این چه؟ یعنی شجاعت در کنترل خشم، در کنترل ترس، شهوت و وسوسه ها، اینا نزد خداوند ارزش دارد. بلی اگه انسان نتوند خودشو کنترل کند، یه جایی که باید خیشتنداری کند توان خیشتنداری نداشته باشد، بلو هرچه زور و بازوش قوی تر باشد او شجاع نیست. این که در رابطه با حتی قمر بن هاشم میفرمایند شجاع بود، شما ببینید بیشتر وفاداری قمر بن هاشم، حمایت از ابی عبدالله علیه السلام، حمایت از دین خدا به مراتب مهمتر از زور و بازوان قمر بن هاشم بود، هرچند که از این شجاعت هم برخوردار بود. بنابراین ما باید دقت کنیم و مسائل ظاهری و چه بسا پیروزی های اندکی که بر اثر خدعه و فریب به دست میاد، اینا جز شجاعت خودمون به حساب نیاریم. دنیای امروز میبینیم شجاعت ها رو کجا مصرف میکنن، قدرت ها رو کجا مصرف میکنن. وقتی یک رئیس جمهوری میاد و ظلم میکنه، تحقیر میکنه یه ملتی رو، این میتوند کسی تو دنیا بالاخره مدال شجاعت به این فرد بدن یا مدال خدعه و فریب و نیرنگ؟ مردم عزیز ما در این روزها ثابت کردن شجاعت یعنی چه. از هیچ چی نترسیدن. شجاع کسی است که در راه رسیدن به هدف مطلوبش و به هدف مشروعش از هیچ چیز نترسد. شهدای بزرگوار ما شهیدن، هرچند به شهادت رسیدن، اما مرگی رو که خودشو با شجاعت انتخاب کردن گیر نیفتیدن و اینا الگو گرفتن از ابی عبدالله علیه السلام. بله، در کربلا الظاهر لشکر ابی عبدالله شکست خورد و همه به شهادت رسیدن و جمعی از خاندان عصمت و طهارت به اسارت گرفته شدند. اما شجاعت واقعی از آن مردان الهی است و خاری و خفت از آن یزیدیان است. امت سرفراز ما امت شجاعی است که در مقابل عربده های دشمن ذره ای نمی ترسد، در مقابل تهدیدات نظامی دشمن جا به جای ناوها اصلا حراسی به دل راه ندارد. مردم عزیز ما با همه تهدیداتی که میکنن زندگی ساده و عادی خودشونو دارن انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه ملت شجاعی هستن. این شجاعت از کجا میاد؟ این شجاعت از ایمان گرفته میشن. وقتی انسان معتقد است که به حق است، وقتی انسان معتقد است که دفاعی که میکند از سرزمینش دفاع مقدس است، این ملت شجاعند. ولی کسانی که بم میان رو سر بی پناهان خالی میکنن و به خاک و خون میکشن اطفال بی گناه و بی پناه و بی سلاح رو، اونا شجاع نیستن. اونا در حتی دادگاه های بین المللی هم به عنوان انسان های ظالم و نسل‌کش معرفی میشن. ولی ملت ایران در چشم ملل آزاده دنیا ملت شجاعی هستن و این شجاعت رو در این ایام، در سالگرد پیروزی انقلاب، در اولین سال پیروزی انقلاب در سال 58 به رخ همگان کشیدن و دیدن چطور ملتی در مقابل دنیا ایستاد، مقاومت کرد و حکومت 2500 ساله رو سرنگون کرد و یک حکومت اسلامی و انقلابی ایجاد کرد. حکومتی رو ملت ایران سرنگون کرد که زیر سایه طاغوت اداره می شد و حکومتی ایجاد شد که زیر سایه ولایت فقیه اداره می شود، که در حقیقت زیر سایه قرآن و خداوند و وجود مقدس آقای امام زمان اداره می شود. خب این مردم در مقابل دشمن شجاعت نشون دادن و یک چنین شاهکاری رو انجام دادن که درود و صلوات می فرستیم به روح متحر و منور همه شهدای بزرگواری که در این ایام به شهادت رسیدن و علی‌الظاهر طعم شیرین پیروزی انقلاب اسلامی رو نچشیدن. ولی قطعا هر پاداشی که در این نظام نصیب همه مردم عزیز ما میشد و هر موفقیتی که در این عالم کسب میکنیم که کم هم نیست، این موفقیت ها بهره و عائدش به سمت عزیزانی میشود که امروز جای همه آنها خالی است. در نتیجه از منظر قرآن کریم شجاعت یک صفت صرفا احساسی یا جسمی نیست. شجاعت مجموعی از باورها، رفتارها و حالتهای درونی است. قرآن کریم افراد شجاع رو کسی میدوند که تکیگاهشون به خداست، نه به قدرتهای پوشالی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل باعث میشد که ترس از انسان برود و یک شجاعت پایدار نصیب انسان بشود. نهایتاً قرآن کریم مردان شجاع رو کسانی میداند که لا یخافون لومت لائم، یعنی سرزنش هیچ سرزنشگری آنها رو نمیترسانند. و امروز دنیا با جابجایی ناوها و کشتی‌های آنچنانی و هواپیماها و بمب‌های آنچنانی فکر می‌کنند که ملت عزیز ما رو می‌ترسانند و ملتی که تکیه به خداوند دارد و به تعبیر حضرت امام ملتی که شهادت دارد هرگز اسارت ندارد، هرگز ترس ندارد. انشالله که این شجاعت واقعی همواره در ما باقی بماند و ذره‌ای از تهدیدات دشمن نترسیم، زیرا شیطان اولیا خودش را میترساند و ملتی که توکل به خدا کردن هرگز از رفت آمدهای مرموزانه دشمن در ضمن هوشیاری و هوشداری و بیداری نمیترسند. از خدا میخوام به حق محمد آل محمد این پیروزی شکوهمند انقلاب اسلام ایران را بر همه ملت عزیز مبارک بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از فضایل بزرگ پیامبران اولوالعزم شجاعت بی نظیر اونا بوده. اونا از غیر خدا نمی ترسیدن و در راه خدا کمترین سستی خودشون راه نمی دادن و از ترس که یک رذیله بزرگ اخلاقی محسوب میشه پاک و مبرا بودن و به همین دلیل یک تنه در برابر انبوه دشمنان می ایستادن و پیروز می شدن. بدون شک اگر رذیله اخلاقی ترس بر پیامبران الهی مسلط می شد، هرگز نه قادر به انجام رسالت خیش بودن و نه بر دشمنان پیروز می شدن. خونه دلتون لبریز عطر خداوند باشه. خیلی متشکرم که امروز هم کنار ما بودید. امیدوارم به افق آفتاب امروز به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره، بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ظهر شما بخیر شنوندگان ارجمند. چون شنونده رادیو ایران هستید، سپاس از همراهیتون. با اعلام ساعت 12:40 از پخش این شبکه رادیویی دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اسیبه سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که در 21 بهمن ماه در خدمت شما هستم با ایران امروز دیگر، که در این برنامه میخوایم بریم به سراغ دستاوردهای ایران پس از انقلاب اسلامی، دستاوردهایی که در حوزه‌های مختلف همراه با تحولات بسیاری بوده. من رو همراهی بفرمایید تا ساعت 13:30. ما امروز سعی میکنیم به یکی از دستاوردهای مهم در حوزه علم نانو بپردازیم. خب، نانو دارو یکی از شاخه های نانو تکنولوژی است که با استفاده از آن میتوان ابزار قدرتمند و پر استفاده در زمینه پزشکی و تحقیقاتی تولید کرد. علاوه بر ساخت ابزار، علم نانو دارو به ساختارهای مواد و داروها هم مربوط میشود و در زیر شاخه‌های خود به درمان بیماری‌های خاص و جراحی‌های حساس و حرفه‌ای نیز میپردازد. البته استفاده نانو دارو به این شکل نیست که به این علم به صورت مستقیم در تولید و ساخت خود دارو نقش داشته باشد، بلکه در نحوه پخش شدن آن در بدن اثرگذار است و این کار داروها را قدرتشون رو افزایش میده و بر اساس این عمل پزشکان میتوانن دارو را به نقطه‌ای برسانند که بدن به آن نیاز دارد. به هر صورت نکته‌ای که درباره نانو داروها وجود داره و باید بهش اشاره کنیم، یکی از علم‌های جدیدی است که در واقع در لبه علم قرار داره و این افتخاری برای ایران ماست که در سالهای پس از انقلاب اسلامی با تمرکز و سرمایه گذاری در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در این زمینه توانسته این به دستاوردهای مهمی در حوزه نانو دارو دست پیدا کنیم و برای همینم ایران امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم. بخشی رو داریم در همین باره بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با کارشناسان در حوزه پیشرفتمون در حوزه نانو دارو آغاز میکنیم.
سالک، بیماری قدیمی، خاموش و در عین حال آزاردهنده. بیماری که سالهاست در برخی مناطق کشور سلامت افراد را تهدید می کند و درمان آن همواره با دشواری ها و عوارض مختلفی همراه بوده است. اما امروز علم پزشکی با کمک فناوری نانو مسیر تازه‌ای پیش پای درمان این بیماری گذاشته است. ایران در سالهای اخیر با ورود جدی به حوزه نانوداروها توانسته راهکار نوینی برای درمان بیماری‌های پیچیده ارائه بدهد. راهکارهایی که هم مؤثرند و هم ایمنتر. داوود احمدوند، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
معمولا اومدیم سایز داروها رو کوچکتر کردیم یا داروها رو در کیسه های خاصی در سایز نانو بارگیری کردیم، یا اینکه نه، ترکیباتی که معمولا درشت هستن اینا رو ما ریز کردیم، در حد نانو کردیم که سطح تماسش با بدن بیشتر باشه.
یکی از مهمترین این دستاوردها پماد درمان سالک سینانفولیش است. یک پماد نانویی بومی که برای درمان سالک پوستی طراحی و تولید شده و حاصل دانش و توان متخصصان ایرانی است. دکتر محمود رضا جعفری، رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نانوداروی سینانفولیش:
فرآورده‌ای که با فناوری نانو در شرکت ما تولید میشه، یه از بزرگ ما نانولیپوزوم موضعی هستش به اسم سینانفولیش که ما برای درمان سالک ابداع کردیم که تمام کارهاش رو توی در ابتدا تو مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام دادیم و بعد از مطالعات پریکلینیکال مفصل با کمک مرکز بیماری پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران اومدیم فازهای بالینی 1-2-3 رو برای درمان سالک انجام دادیم و در دورترین نقاط کشور در روستاها این رو به صورت راحت میتونن از طریق خانه‌های بهداشت دریافت بکنن.
پیش از تولید این پماد، درمان سالک اغلب با تزریق‌های دردناک، طولانی و همراه با عوارض جانبی جدی انجام میشد. روش‌هایی که هم برای بیمار سخت بود و هم هزینه‌های بالایی به نظام سلامت تحمیل می‌کرد.
آمپول که استفاده کردم شدیداً حالتی فکر کنم حساسیت بود، نشون دادم که لبام آویزون شده بود، اون از دهنم آب میومد بیرون، اینا خیلی ترسیدم.
من خیلی درد داشتم، بعد به خاطر بیماری کلیوی که داشتم، سنگ کلیه و اینا، نمیتونستم از آمپولش استفاده کنم.
اما پماد درمان سالک سینانفولیش این روند رو متحول کرده است. یک درمان موضعی، کم عارضه و مؤثر که میتواند طول درمان را کاهش دهد و کیفیت زندگی بیماران را به شکل محسوسی بهبود بخشد.
دستم خیلی ورم داشت، چک کرده بود، زخمای خیلی عجیبی رو دستم بود و الان دستم خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده. الانم با دستم کار میکنم، چون قبلا اصلا نمیتونستم کار کنم و انگشتام اصلا تا نمیشد.
دستاوردهایی از این دست نشان میدهد که ایران تنها مصرف کننده علم نیست، بلکه در مسیر تولید دانش، فناوری و داروی پیشرفته گامهای جدی برداشته است. حرکتی که هم به امنیت داروی کشور کمک می کند، هم اعتماد به نفس علمی را تقویت می کند و هم امید را به آیندهی روشن‌تر در حوزه سلامت افزایش می دهد.
بله، بخشی رو که شنیدید مربوط به موضوع برنامه امروز، یعنی پیشرفت‌های ایران در حوزه نانودارو بود که خودش گویای این هستش که چقدر ما در این سالها در این زمینه پیشرفت داشتیم و باید به این نکته هم اشاره کنیم که خود نانوداروها در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها مؤثر هستند. حالا ما در برنامه امروز بیشتر هم درباره کاربردهای نانودارو در حوزه‌های مختلف پزشکی حتما گفتگو می‌کنیم با کارشناسان، ولی خب باید هم بهش اشاره کنیم که در کنار کارهایی که صورت گرفته ما پروژه‌های پژوهشی بزرگی هم تو این زمینه انجام دادیم و میتوان گفت که در حوزه نانودارو در منطقه جدا از بحث‌های درمانی و به کارگیریش در حوزه‌های سلامت و پزشکی، ما در حوزه پژوهش هم رتبه بسیار بالایی داریم در حوزه تولید علم در این زمینه و همه اینها جز با تلاش و سرمایه‌گذاری آموزشی در دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی اتفاق نمی‌افتاد، امری که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهدش بودیم. گسترش در واقع دانشگاه‌ها و گسترش علوم مختلف در دانشگاه که خودش جای بحث و گفتگو داره. اما میخوام صحبت کنم با آقای دکتر حسین قنبری، مدیر گروه نانوتکنولوژی پزشکی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام و عرض ادب.
علیکم السلام رحمت الله، خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قنبری، من در ابتدا به برخی از کاربردهای نانوداروها اشاره کردم، ولی خیلی خوبه که مخاطب ما با زبانی ساده تر از خود شما بشنوه که چه تأثیری داره در حوزه پزشکی و سلامت مردم پیشرفت‌های ما در حوزه نانودارو.
بله، من یه تأثیر کوچیک انجام میدم. من علوم پزشکی تهران هستم.
بله بله، عذرخواهی میکنم، علوم پزشکی تهران.
بله، نانو پناوری همونجور که مستحضرید خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در حوزه پزشکی از تشخیص های زودهنگام تا پیشگیری و روش های جدید درمانی و حتی بازسازی بافت و اندام ها گستره کاربرد داره و یکی از کاربردهای مهمش هم تو هم بحث درمان و بحث نانو داروها یا داروهایی که مبتنی بر فناوری نانو هستند. مزیت علمی که این داروها دارن و نسل جدید داروهای هوشمند رو به نوعی تداعی میکنه این است که ما با استفاده از حاملهای نانویی که یک نانو ذره مثل لیپوزوم، مثل نانو ذره مثلا پلیمری میتونه باشه، ما ریسک استفاده از داروها یا عوارض جانبی داروها رو خیلی خیلی کم میکنیم. دو، دوز درمانی دارو رو کاهش میدیم، یعنی دارو با دوزها و یا میزان خیلی کمتری نسبت به روش های درمانی دیگر اثر بخشی خواهد داشت. و سوم این که هدفمند میکنیم دارو رو به بافت مورد نظر یا اون قسمتی از بدن که دارو اثر میکنه. مثلا در درمان سرطان مستحضر داروهای شیمی درمانی یا داروهایی که عمدتا عوارض خیلی زیادی دارن، تحمل و ظرفیت پذیرش بیمار خیلی کم هست برای این داروها، با نانویی کردن اینها هم خیلی کاهش شدید و چشمگیری در عوارض خواهیم داشت و هم در اثر بخشی. یعنی ما میتونیم داروی ضد سرطان رو روی یک نانو ذره قرار بدیم و این رو هدفمند کنیم بر همون سلولی که سرطانی شده یا بافتی که از دلش سرطان ایجاد شده.
بله،
و این باعث میشه که دارو بره به بافت هدف مستقیما، در سایر بافتای بدن سالم بدن پخش نشه و بنابراین هم اثر بخشیش بالا میره و تقریبا سرطان درمان میشه با این دارو و همین که عارضه‌ای نخواهد.
یعنی نانو دارو یک داروی کمکی است.
چون؟
یعنی در واقع کمک میکنه به اثرگذاری بیشتر.
یعنی عملا نه، همون داروی اصلی رو میذاریم رو نانو ذره.
بله بله.
همون رو اعمال میکنیم، بنابراین اثر بخشیش رو بیشتر میکنه و عارضه‌ش رو کاهش میده.
درسته. آقای دکتر، ما از چه سالی تقریبا میشود گفت چند سالی که داریم تو حوزه نانودارو کار میکنیم و امروزه در مقایسه با کشورهای بگوییم برجسته و پیشرفته دنیا در این زمینه در چه سطحی قرار داریم؟
بله، ما از سال 1386
بله
در دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین کوریکولوم کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی تدوین شده و دانشجو گرفته شده. یک سال بعدش هم پذیرش دانشجوی پی اچ دی در این رشته داشتیم. تقریبا الان چیزی نزدیک 15-16 سال هست که همون سالهایی که اتفاقا نانوتکنولوژی در دنیا خیلی بهش اهمیت داده میشد، خوشبختانه ما هم ورود پیدا کردیم و الان سالهاست داریم متخصص تربیت میکنیم توی این حوزه. و یکی از دانشگاه در کشور ما کلن در حوزه نانو جزو 4 کشور برتر دنیاست از نظر تولید علم و تحقیقاتی که تو این زمینه انجام میدیم. در زمینه محصول هم باز محصولات مبتنی بر نانو در حوزه بهداشت درمان هم زیاد داریم توسط شرکت های دانش بنیان و وابسته به دانشگاه ها، و میشه گفت که تقریبا مرجعیت علمی این حوزه رو در منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه تقریبا صاحب مرجعیت علمی هستیم.
بله آقای دکتر، اشاره کردید به این که خب ما تو این زمینه در تولید علم کارهای مهمی انجام دادیم. ما پژوهش هامون در حوزه نانو دارو بیشتر روی چه موضوعاتی متمرکز بوده؟
عمدتا روی بیماری های صعب العلاج بوده، مثل سرطان و یا بیماری مزمن دیگری که گاهی وقتا درمان سخت هست. ولی در همه حوزه ها دارو رسانی از طریق پوست، داروهای هوشمندی که از طریق سیستم گوارش در واقع جذب میشن و یا تزریقی، پژوهش های خیلی زیادی انجام دادیم و بعضی هاش محسوب شدن و کارهای توسعیشون رو دارن انجام.
بله آقای دکتر، در کنار این مسئله خب باید اشاره کرد به نقش دانشگاه های علوم پزشکیمون که به هر حال تلاش ها و سرمایه گذاری که روی نیروی انسانی ما داشتن و آموزش هایی که دادند خب باعث شده تا ما چنین پیشرفتایی رو داشته باشیم در حوزه نانو دارو. چقدر واقعا ما پس از انقلاب اسلامی در این زمینه کارهایی انجام دادیم که نسبت به گذشته و قبل از انقلاب متفاوت بوده؟
خب اصلا این حوزه های جدید که خب بله، اصلا سابقه در قبل از انقلاب نداره، ضمن که اون تحرک علمی که ما در حوزه های جدید پزشکی، نه تنها نانو پزشکی ولی سایر حوزه ها مثل های بنیادی و پزشکی بازساختی و بایوتکنولوژی، داروهای زیستی و غیره داشتیم، تحول چشمگیری بوده. این ما در سطح دانشگاهی و تربیت نیروی متخصص، خب خودم چون خیلی از جای دنیا رو دیدم، در کشور خیلی خیلی ممتازیم و برجسته.
درسته.
یه مقدار در زمینه خب توسعه فناوری های مرتبط با این حوزه، چون بالاخره بودجه های زیادی باید سرمایه گذاری بشه برای اینکه داروهای جدید مبتنی بر این فناوری پیشرفته به بازار بیاد، تو اون زمینه خب یه مقدار خب شاید همتراز با توسعه علمش نتونستیم جلو بریم، ولی خب تو اون زمینه هم الان محصولات زیادی الان وارد بازار کرده ایم. ولی اون میزان که ما به عنوان دانشگاه در زمینه تربیت نیروی انسانی، در زمینه تحقیقات لب مرزی در این حوزه پیشرفت داشتیم واقعا چشمگیر بوده. یعنی بدون شاید سوگیری اگه بخوام قضاوت کنم، دانشگاه ما خیلی جلوتر از سایر قسمت های کشور تو این زمینه فعالیت داشتن و هم تو تاسیس رشته‌های جدید، هم توی تربیت نیروهای انسانی متخصص در این حوزه و تحقیقات چشمگیری که در دانشگاه ما اتفاق میفته خیلی
خدا رو
شکر.
چقدر خوب، خدا رو شکر. آقای دکتر قنبری، در بحث نانو داروها ما الان میتونید بگید تنوع تولید داروهامون چقدر هستش؟
ما ببینید در کشور حداقل تعدادی نانو داروی مختص بعضی از بیماری مثل سرطان و بیماری عفونی تولید کردیم، تجاری شده. خیلی هاشون هم در شروط پیمودن مسیر تجاری سازی هستن.
بله.
یعنی در حوزه‌های یه مقدار سهل الوصول تر مثل حوزه‌های داروهای پوستی هوشمند یا داروهایی که اثر بخشی های خاصی دارند، ما شاید مثلا در 5-6 سال آینده ده ها دارو از این نمونه ها داشته باشیم که وارد بازار کشور کردیم و شاید ارزش حتی صادرات به کشورهای منطقه هم داشته باشم. ولی خب بالاخره نیازمند این هست که یه مقدار مسئولین امر، خب دانشگاه ها به تنهایی بودجه هاشون کفایت نمی کنه، ما محصول رو هم دانش دانشگاهیش رو توسعه بدیم، هم تحقیق دانشگاهیش رو انجام بدیم و هم وارد بازار کردن یه داروی جدید مستحضرید. بلاخره نیازمند حضور صنعت در کنار دانشگاه هست، بعد صنایع دارو
بله درست کاملا
با دانشگاه مرتبط بشن، اوزای آرندیشون رو بیارن تو دانشگاه ها و هم انشالله بتونین در راستای رفع نیازهای آینده حتی کشور در این اوزا هم از همین الان قدم برداریم و اثرگذار باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر قنبری، ممنونیم که وقتتون رو در اختیار برنامه ایران امروز قرار دادید با موضوع پیشرفته کشور در حوزه نان و دارو. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حسین قنبری، مدیر گروه نانوتکنولوژی پزشکی و استاد تمام دانشگاه اون پزشکی تهران. سپاسگزاریم از همراهیشون.